أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در توصیقات عامه بود، قرائن و شواهدی که می شود استفاده کرد بر وساقت یک راوی. در بخش ششم از پایه 9 سوال 13 به مازا استدل علا وساقت من روا عنه محمد بن احمد بن یحیی و ما هو الاشکال فی. یکی از توصیقات عامه عبارت از کتاب نوادر الحکمه آقای محمد ابن احمد ابن یحیی. ایشون یک کتابی نوشته و در اونجا مطالبی را آورده و بعد بعضی از بزرگان آمده ان تمام رواتی که در اسانید نوادر الحکمه هست توثیق کرده ان به استثنای یک تعدادی. این به استثنای یک تعدادی در حقیقت به صورت یک ضابطه رجالی در آمده، به صورت یک قاعده کلی در آمده. اگر یک راوی در اسانید نوادر الحکمه باشد و جزء مستثنیات نباشد میگن هازا ثقتون. اگر یک راوی در سند نوادر الحکمه باشد و جز استثناء شده ها نباشد میگن هازا ثقتون. در بعضی از موارد میگن آقا هازا ثقتون لانه ممن لم یستثنا، این ثقه هست. چرا استثناء نشده؟ یعنی کلمه لم یستثنا یا استثنیه شده علم برای این قضیه. هر کجا تو کتاب‌های فقهی، تاریخی، تفسیری یا رجالی بیاد هاذا الرجل ممن استثنیا، یعنی هاذا ضعیفون، هاذا الرجل ممن لم یستثنا، یعنی هاذا ثقتون. این در حقیقت کل داستان بحث نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی هست. در اینجا جناب آقای خویی یک اشکالی دارد و حضرت آقای سبحانی جوابی به آقای خویی داده و یک عریضه هم ما نسبت فرمایشات آقای سبحانی داریم. جناب آقای خویی آمده گفته آقا توصیقات متقدمین ارزش وساقتی ندارد. چرا؟ چون قدما مبنایشون در توصیقات مبتنی بر اصالت العداله بوده و ما هم چون این مبنای اصالت العداله را قبول نداریم پس توصیقاتشون هم قبول نداریم. یعنی در حقیقت ایشون میگه اشکال ما به توصیقات قدما اشکال مبناییه. مبنای اونها اصالت العداله هست، مبنای ما اصالت الوساقه هست. اصالت العداله داستانش چیه؟ آنچه که مرحوم سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفاتیح الاصول آورده. قدما بر این عقیده بودند که یک فردی که به حد تکلیف میرسد بین خود و خدای خود عهد پیمان میبندد بر اتیان واجبات و ترک محرمات. وقتی که این چنین عهدی را بست بعد از گذشتن 10 سال 20 سال ما شک میکنیم که این آقا خلاف این عهد کرده یا نکرده. اصل این هست که همچه خلافی از او صورت نگرفته. اگر چنانچه برای ما فسق او، گناه او، ترک واجبات، اتیان محرمات وقتی ثابت نشد، اصل عدالت یعنی اصل عمل به تعهدش حین تکلیف باقی است. آی خویی میفرماید خیر، ما همچه مبنایی رو قبول نداریم، چون شارع مقدس به ما گفته وثق العادل، صدق العادل.
عدالت ملکه امر وجودیه، در هنگام تکلیف به مجرد اینکه چهار مورد واجبات را انجام داد، محرمات را ترک کرد، این ملکه برای حاصل نیست. ملکه عدالت با گذشتن مدتها و تمرین بر اتیان واجبات و ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر، این ملکه حاصل میشه. الان ما شک داریم آقای الف برای او ملکه حاصل شده یا نشده. ملکه مسبوق به عدمه، میگم آقا اصل عدم تحقق ملکه عدالته. این از یک طرف. از یک طرف هم شارع به ما گفته صدق العادل، باید عادل بودن طرف برای ما محرز بشه به ادله قطعیه یا به ادله ظنیه معتبره. ما نسبت به این آقای راوی که مدحی و ذمی درباره او نیامده، برای ما این که چون ذمی نیامده، فسقی برای ما ثابت نشده، ما بیاییم با اصالت العداله یک چرتکه برداریم برای شما عرض کنم این رنگ وساقت بزنیم، این به درد نمیخوره. بعد حاجای سبحانی یک جوابی از حاجای خویی داده که به نظر ما این جواب آقای سبحانی به ضرر خودشون بیشتر هست تا به نفع خودشون. این یه مقدار چون پیچیدگی داره، این رو من از روش میخوانم، اونجا توضیح رو عرض میکنم. حالا این قریزه ما خدمت حاجای سبحانی هست، حتی من با خودشم یه دفعه صحبت کردم، ایشون چیزی نفرمودن در دفاع از خودشون و اشکالی که ما به محضر مبارک ایشون داشتیم. سؤال 13: به مازا استدل علی وساقت من روا عنه محمد ابن احمد ابن یحیی. استدل علی وساقت مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری به ما ذکره الشیخ، استدلال کردن بر وساقت روات این کتاب به آنچه که شیخ نجاشی و شیخ در ترجمه او آوردن، گفتن این محمد ابن الحسن ابن الولید استثنا من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن جماعتین، استثنا کردن از روایت آقای محمد ابن احمد ابن یحیی اون دست از روایاتی را که از یک عده ای نقل شده، یعنی یک عده از راویان کتابش ضعیف هستند، اینها استثناء شده هستند و اینها قابل اعتماد نیستند، روایاتشون ضعیفه. حالا اون افراد کیا هستند؟ خود نجاشی نام برده، 30 و چند نفر رو نام میبره، میگه آقا این افراد جزء استثناء شده ها هستند. ابوالعباس ابن نو، باز ایشون یکی از رجالیون بزرگ شیعه هست، ایشون آمده یه تعلیقی زده بر فرمایش ابن ولید که از اساتید بردسته شیخ صدوق هم هست. مرحوم شیخ صدوق به این استاد بزرگوارش ابن ولید یک ارادت فوق العاده بلکه خارق العاده داشته. در بعضی از جاها میگه کل ما صححه شیخی ابن ولید فهو اندی صحیح و کل ما ضعفه شیخی ابن الولید فهو اندی ضعیف. میگه من نظرات آقای ابن ولید برام حجت هست، نفیان و اثباتن. همین آقای ابن ولید برای شما عرض کنم، ابوالعباس ابن نو هم میگه اصحاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن ولید فی ذلک کله، در این که این 30 و چند نفر رو استثناء کرده، در تمام این 30 و چند نفر ما باش همرأییم. عقیده من بر این است که حرف درستی زده، اصابه یعنی ثواب و کار درستی کرده و مورد تأیید ما هست، الا یک مورد رو ما قبول نداریم، الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید. از این 35 نفر یکیش مورد قبول ما نیست، 34 نفرش تأیید داریم، ولی محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی را که استثناء کرده گفته ضعیفه، این مورد قبول ما نیست. فلا ادری ما را به، این دیگه در حقیقت بزرگترین حمله بزرگان بر همدیگه، از اون که فحش به هم نمیدن که آقایان بزرگان، اهانت هم که نمیکنن دیگه، بالاترین حمله‌ای که میتونه بکنه رد کنه و مناقشه کنه، بگه آقا فرمایش این استاد قابل قبول نیست، میگه فما ادری ما را به به، من نفهمیدم چه باعث شده که استاد ما را به ریب انداخته نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید. البته این را هم عزیزان از ما یادگاری داشته باشن، نسبت به اساتید، نسبت به اعاظم، یکی از چیزهایی که توفیق انسان را سلب میکنه و انسان را ناموفق میکنه، نسبت به بزرگان با جملات تند تعبیر کردنه. این رو داشته باشید، از بزرگان هر چه باشد، اینها چه بسا برای اینکه یک روایت صحیح است یا ناصحیح، ساعتها زحمت کشیدن، تلاش کردن تا یک اثر علمی از خودشون به جا گذاشتن. ما بخوایم همینطوری برای شما عرض کنم، از پیش خودمون یک مطلب به نظر ما صحیح نیست، شروع کنیم اهانت کردن، جسارت کردن، این مرضی خدا و ائمه نیست و اضافه توفیقات رو هم از ما سلب میکنه. یا اگر مثلا میخواد نظر شیخ انصاری رو رد کنید، اول بیایید یک دقیقه نیم دقیقه از فضائل و مناقب کارهای خوب ایشون رو مطرح کنید، بعد بگید ولی اینجا نیایید بگید مثلا قد اخت شیخ انصاری یا قد غلط شیخ انصاری، نه، بگید آقا مثلا و فیه و یلاحظ علی، این کلمه یلاحظ علی یعنی این عبارت ایشون قابل ملاحظه هست، ما ملاحظه‌ای در این داریم. خدا بیامرز مرحوم کلباسی صاحب کتاب سماع المقال فی علم الرجال، که خب روی این کتاب ایشون 33 سال زحمت کشیده، 250 صفحه کتاب نوشته، 300 صفحه کتاب نوشته، 33 سال زحمت کشیده. زمان آقای بروجردی این کتاب چاپ شد، اینه آوردن که ما تحقیق کنیم، دیدیم در بعضی از صفحاتش 50 تا غلط املایی داره فقط در هر صفحه. خلاصه بندم 3 سال تمام کرامو گذاشتم کنار، روی این کتاب زحمت کشیدم. شاید اگر من 30 سال تو حوزه فقط شبانه روز رجال میخواندم، مطالعه میکردم، درس میگرفتم، به اندازه این 3 سال در مباحث رجالی مسلط نمی شدم. بعضا در یک سطر ایشون 10 تا آدرس و مصدر داده. یکی از نکاتی که برام خیلی جالب بود در این 3 سال، ایشون وقتی می آمد نسبت به بزرگان اشکال اساسی هم داره، مرحوم کلباسی صاحب نظر در رجاله، یعنی مجتهد علل اطلاق در رجاله، ما کم داریم مثل کلباسی که در رجال این چنین نوآوری داشته باشه. یک مطلبی مثلا از علامه هلی نقل میکنه، اشکال هم که وارد میکنه آدم لذت میبره از این اشکال، یعنی آدم احساس میکنه که مثلا حرف مرحوم علامه هلی به قدری مثلا نادرست ناصحیح، تعجب میکنه علامه چرا همچه حرفی زده. ولی تعبیر کلباسی چیه؟ من علامه اینطوری گفته، قد سها قلمه شریف، قلم شریفش در اینجا سهو فرموده. ببینید تعبیر چقدر تعبیر زیباییه، قد سها قلمه شریف. من تونترین عبارتی که دیدم از کلباسی در یک جا، ظاهرم به پدر علامه مجلسی میخواد حمله کنه و عبارت هم عبارت قشنگی، اشکال هم اشکال واردیه، ایشون این تعبیر رو کرده، هازا من سهو القلم لا من زلت القدم. بینید تعبیر چقدر تعبیر زیبا اوتو کشیده، هازا من سهو القلم لا من زلت القدم، لغزش قدم علامه نیست که اینطور حرف مثلا نادرستی زده، این قلمشون در اینجا سهو فرموده. ولذا این رو عزیزان دقت داشته باشن، یکی از عواملی که ما را در توفیقات حوزویمون موفق می کند احترام به بزرگان و اساتید. حتی در شرح حال مرحوم شیخ عبدالکریم حائری حتما آقایان خواندن، ایشون یک استادی داشت و ملتزم بود. این استاد برای شما عرض کنم فرزندی هم نداشت، همسرش هم از دنیا رفت. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری چند سال ملازم این استاد بود، حتی برای شما عرض کنم مسئله تطهیر او و غیره همه به عهده شیخ عبدالکریم حائری بوده و خودشم میگه همین کار من با عزت خدا به من توفیق داد حوزه علمیه قم رو تأسیس کردم. یعنی شما الان در کنار یک حوزه ای نشسته اید که در سراسر دنیا پایتخت فرهنگی و مذهبی شیعه هست. حجت الهی و حجت اسلام به دنیا امروز از قم ابلاغ میشه به برکت شیخ عبدالکریم حائری، اون هم به عنایت خدمت به استاد. یک مشکلی که ما داریم رفقا با عوام، مغازه‌دار میاد غیبت میکنه، غیبتی مغازه‌دار رو میکنه، راننده غیبتی رانه، ولی ما هم وقتی میام غیبت میکنیم یا خب حرف تون بزنیم میریم اول از مراجع و بزرگان. خیلی خطرناکه. روایت امام صادق رو من خواهش دارم از عزیزان، تقاضا دارم این روایت رو نسب العینتون قرار بدید. این رو شاید در رسائل چند جا خواندید، برای شما عرض کنم در اصول الفقه خواندید، حالا من یادم نیست در معالمم بودی یا نه. امام صادق سلام الله علیه نسبت به فقها اونجا که بیان میکنه که برای شما عرض کنم من نظر فی حلالنا و حرامنا فقط جعلته حاکما چی چی، اونجا داره الراد علیهم، اون کسی که سخنان مراجع را رد کنن، کراد علینا، مثل این که دارن حرف ما را رد میکنن. یعنی هر گونه بی احترامی به مراجع، امام صادق میگه بی احترامی به ما هست. و هو علی حد شرک بالله العظیم، یعنی بدن آدم میلرزه، مو بر بدن آدم راست میشه. یعنی جسارت به مراجع در حد شرک بالله العظیم هست. حداقلش دیگه بالاترین نقطه ضعفی که ما میتونیم بگیریم، آقا این فقیه بوده، اجتهد فاخطا فله اجر واحد، این قانون کلی هم شیعه و هم سنی بر او ملتزم هست. لذا اینجا هم مرحوم ابن نو میگه فلا ادری ما را، نمیگه اخطا استادی، نمیگه قد غلط استادی، نمیگه زل استادی، نه، این تعبیر دیگه بالاترین تعبیری که میشه کرد، فلا ادری، من نفهمیدم. ببینید نفهمیدن رو به خودش داره نسبت میده، من متوجه نشدم که چه باعث شده این استاد بزرگوار من نسبت به یقتینی دچار ریب شده. لأنه کان علی ظاهر العداله و الثقه، و حال آنکه یقتینی محمد ابن عیسی ظاهرا هم عادل هست و هم مورد وثوق، ولی میگه من نفهمیدم، این نفهمی من هست که چطور استاد من نسبت به این شک کرده. خب با توجه به این اذن نتیجه، فکل من روا عنه محمد ابن احمد ابن یحیی ولم یکن ممن استثناهم ابن الولید، هر راوی را که آقای محمد ابن احمد ابن یحیی در کتاب نوادر الحکمه آورده و جزء کسانی هم نیست که ابن ولید او را استثناء کرده باشد، یعنی جزء 35 نفر نباشد، فهو معتمد علی و محکوم علیه به صحت الحدیث، قابل اعتماده و احادیثش ما حکم کنیم صحیحه. استشکل علیه از سید الخوی، هم اشکله درسته هم استشکله درسته، به ان اعتماد ابن الولید او غیره، اعتماد ابن ولید یا غیر ابن ولید من الاعلام المتقدمین، از اعلام و بزرگان متقدمین تا چه رسد به متأخرین، اعتماد ابن ولید علا روایت شخص، بر روایت شخصی اعتماد کنن و حکم به صحتها حکم کنن که این روایت صحیحه، این اعتماد لا یکشف عن وثاقت راوی او حسنه، این کشف نمی کند که این راوی ثقه هست یا این راوی حسن الحاله. و ذالک بیان ذالک لاحتمال ان الحاکم بصحت یعتمد علی اصالت العداله. احتمال میدیم اون آقای ابن ولید و امثال او که حکم کردن به صحت روایت یک راوی، اینها مبناشون این بوده، اعتماد کردن بر اصالت العداله، بر مبنای اصالت العداله آمدن گفتن این آقا صحیح روایتش. و یرا رأی اون فقیه اینه، رأی ابن ولید اینه، چی رأیش؟ یرا حجیت کل راوین یرویها مؤمنین مؤمنون لم یظهر منه فسکون. رأیش این است که حجیت دارد روایت هر راوی مؤمنی که فسقی از او برای ما ثابت نباشد. یعنی اگر راوی روایت شیعه بود، مؤمن بود و برای ما فسقش محرز نشد، همین که فسقش محرز نشد میگیم آقا این روایتش صحیحه، راوی هم ثقه هست. و این مبنا که با اصالت العداله ما وثاقت درست کنیم، لا یفیدو من یعتبر وثاقت الراوی، این فایده نمیدهد در حق اون فقیهی که معتبر میداند وثاقت راوی را یا حسن حال راوی را در حجیت خبر او. ما یا آقای خویی رأیمون این هست، وثاقت راوی باید ثابت بشه، امر وجودیه، با یک امر عدمی آقا فسقی برای ما ثابت نشده، انشالله فاسق نیست. با یک امر عدمی ما بیاییم وثاقت درست کنیم، این به درد ما یا آقای خویی و هم مبنای ما نمیخوره. و اجاب عنه شیخنا سبحانی، استاد بزرگوار ما آقای سبحانی جواب داده، به ما لا یفید شیئا، در اینجا هیچ فائده ای ندارد. و هو علی ما ذهب الیه المحقق الخویی عدل مما اختاره نفسه. فرمایش استاد بزرگوار بر نظریه آقای خویی بیشتر دلالت می کند تا اون مبنایی که جای سبحانی خودش انتخاب کرده. حالا عبارت رو ببینید، حیث ان الشیخ السبحانی استدل على عدم الاعتماد على اصالت العداله. استدلال کرد حاجای سبحانی بر عدم اعتماد بر اصالت العداله، گفت آقا متقدمین اعتماد بر اصالت العداله نداشتند. فرمایش آقای خویی فرمایش صحیحی نیست که میگه آقا توصیقات متقدمین مبتنی بر اصالت العداله هست. این فرمایش های خویی فرمایش صحیحی نیست، چون قدما اعتماد بر اصالت العداله ندارن. چرا ندارن؟ به ما مر عن ابن نو، گذشت از آقای ابن نو در محمد ابن عیسی ابن عبید که آخر صفحه قبلم خواندیم، لأنه کان على ظاهر العدالة والثقه. ببینید آقای ابن نو استدلال میکنه، آقای محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهر العدالت و ثقه بوده، پس فرمایش آقای خویی درست نیست که میگه آقا قدما بر اصالت العداله اعتماد میکردن. خب شما ببینید قشنگ دقت کنید، میگه انه کان علی ظاهر العدالت و ثقه، ظاهرا این آقا عادل بوده، ظاهرا این آقا ثقه بوده، یعنی همون مبنای اصالت العداله هست. اگر واقعا ابن نوح معتقد بود وثاقتش ثابت شده، این کلمه ظاهر برای چه آورده؟ اصلا خود ظاهرن یعنی ما از یک قرائن و شواهد غیر محقق، اگر بود گفت انه علی العداله و ثقه، کلمه ظاهر که نمی آورد. کلمه ظاهر العداله فرمایش آقای خویی رو تثبیت میکنه، نه جناب آقای سبحانی حفظه الله تعالی را. ثم قال، حاجای سبحانی اینطوری گفته، والمتبادر من العباره، اونی که تبادر میکند از عبارت ابن نو علی ظاهر العداله و ثقه، ان الباقین، باقی مانده ها، یعنی اون 34 نفر دیگر، ممن احرزد عدالتهم و وساقتهم، از کسانی هستند که احراز شده عدالت اونها و وساقت اونها. ایشون در اینجا میخواد چیکار کنه؟ مفهوم گیری کنه. این از قشنگ دقت کنند، در عبارت یه مداری پیچ داره. حاجای سبحانی میگه ابن نوح گفته من تعجب میکنم استاد ما ابن ولید چرا محمد ابن عیسی ابن عبید رو استثناء کرده، گفته ضعیفه، چون این آقا ظاهرا هم عادله هم ثقه هست. پس مفهومش اینه دیگران قطعا عادلن قطعا ثقه هستن. این مفهوم رو از کجا گرفت جای سبحانی؟ خود ایشون مبناشون در اصول اینه، اصلا قائل به مفهوم وصف نیستن ایشون. مبنا یا جای سبحانی در وصف، کل مفهوم وصف را ایشون حجت نمیدانه، میگه فقط مفهوم استثناء حجته. ما جا انی الا زیدون، اگر اینطوری بود ما حکم میکنیم بر این که، یا مثلا لا تکرم الا زیدن، در این طور موارد واژه استثناء بیاد ما مفهوم میگیریم. اگر واژه استثناء نیامد جا انی زیدون، چون اصلا ضرب المثلش این بود، میگه آقا جا انی زیدون معناش این است که لم یجه غیر زید، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. این ضرب المثل جای سبحانی که ما حدود 4 سال خدمتشون بودیم در اصول، تقریبا از سال 61 تا 65 خدمتشون بودیم، این عبارت رو ایشون تکرار میکرد، اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. خب اینجا میگی که آقای محمد ابن عبید ظاهر العدالت و ثقه، در اینجا آیا دیگران چی هستن یا نه، اثباتش جای سبحانی نفی ما ادا که نمیکنه. ما فرمایش خود حضرت عالی رو، البته ایشون همیشه سر درس میگفت، حالا این اوریزه ما هم خدمت جای سبحانی برگرفته از فرمایشات خودشون هست. بل متبادر من العباره ان الباقین، یعنی غیر از محمد ابن عبید، ممن قد احرزت عدالتهم و وساقتهم، لا ان عدالتهم کانت محرزتا به اصالت العداله. اقولو، این اوریزه ما هست، بل ظاهر من العباره، ظاهر از عبارت آقای ابن نو، ان محمد ابن عیسی علی ظاهر العداله، آقای محمد ابن عیسی ظاهرا عادله، کمن لم یستثنا، یعنی همونطوری که 34 نفر استثنا نشده اند اونها علی ظاهر العداله هستند، آقای محمد ابن عیسی ابن عبید هم مثل اون 34 تا علی ظاهر العداله هستند دیگه. میگه آقا چرا این استثنا کردید؟ اون 34 نفر رو ما قبول داریم، اون 34 نفر برای شما عرض کنم استثناء کردید، مثلا 300 نفره، از 300 نفر آمدن 35 نفر رو استثناء کردن، مانده چقدر؟ 265 نفر مانده ثقه. میگه آقا من تعجب میکنم چرا ابن ولید استثناء شده، این علا ظاهر العداله است، یعنی ملاکی که در اون 274 نفر هست، 75 نفر هست، در این آقای ابن عبید یقتینی هم اون ملاک هست، چرا ایشون این ملاک را در نظر نگرفته؟ الا کمن لم یستثنا، ای لم یثبت منه فسکن که غیره، نحو محمد ابن موسی الحمدانی الذی ظهر فسکو. من یک نمونه هم آوردم از مستثنیات، از اون 35 نفری که استثناء شده، مثلا محمد ابن موسی الحمدانی از رجال نوادر الحکمه است و استثناء هم شده، درباره اون صدوق داره کاون کذابن غیر ثقتن، این آقا کذاب بوده غیر ثقه، یعنی اون 35 نفر 34 نفرش ثبت فسکو، آقای محمد ابن عیسی ابن عبید لم یثبت فسکو و هو علی ظاهر العداله کما این 275 نفر کانوا علی ظاهر العداله. ولذا جناب آقای سبحانی حفظه الله تعالی آمده از عبارت آقای برای شما عرض کنم ابن نو استفاده کرده در رد آقای خویی، و حالان که این عبارت تقویت میکنه فرمایش آقای خویی رو. البته فرمایش آقای خویی روی چشم ما هست، ولی این قضیه که اینها بر مبنای اصالت العداله هستند، جناب آقای خویی هیچ جا دلیل ارائه نکرده. شما از اول کتاب معجم و رجال الحدیث تا آخر جلد 24 شاید بیش از 200-300 جا میخواد نظریه علامه هلیل رو رد کنه، نظریه ابن داوود رو آقای خویی رد میکنه، میگه مبنای علامه، مبنای ابن داوود اصالت العداله بوده، به درد ما نمیخوره. ما از جناب آقای خویی سوال میکنیم، جناب آقای خویی به چه دلیل؟ نحن ابناء الدلیل، دلیل بیارید برای ما. در کجا علامه خودش نوشته اصالت العداله بودم؟ یا باید خودش بگه من اصالت العداله هستم؟ یا از آثار ایشون ما بفهمیم، از آثار رجالشون بفهمیم که این آقا اصالت العداله بوده، یا معاصرین آقای علامه، یا بعد از علامه قبل از آقای خویی، از قرن هفتم هجری تا قرن چهاردهم هجری، علامه متوفای 1726 هجری، آقای خویی متوفای 1414 هجری. در این مدت احدی نگفته علامه توثیقاتش بر مبنای اصالت العداله بوده. چون جناب آقای خویی این رو یک ادعایی مطرح فرمودن در کتاب‌های رجالیشون، ما این ادعا را بدون دلیل از جناب آقای خویی نمیپذیریم. اگر هر وقتی دلیل ارائه داد، ننظر فی دلیله، اگر دلیل قانع کننده بود میپذیریم، قانع کننده نبود نمیپذیریم. و بنا هم نیست که ما در مباحث رجالی مقلد باشیم، که ما رجال میخوانیم برای اینکه صاحب نظر باشیم. اگر بنای تقلید بود، خب شیخ طوسی کتاب نوشته، ما بقیه فقها هم همه تقلید میکنن شیخ طوسی، دیگه لازم نبود این همه کتابای رجالی بنویسن. پس در رجال تقلیدی در کار نیست، رجال یک علمی است که ما باید در اونجا با مراجعه به ادله، قرائن و شواهد، آیا من فقی میتونم استفاده کنم وساقت را یا نمیتوانم. اگر تونستم استفاده کنم میگم هازا سقتون، نتونستم استفاده کنم میگم غیر سقتین، ولو اینکه هزار تا فقیه دیگر هم میگن سقتون. چون مبنای تقلید در مباحث رجالی که از مقدمات فقاهت هست، در اینجا به هیچ وجهی قبول نیست. بحث بعدی که ما داریم، دوستان یه مقداری دقت بکنن، در رابطه با مؤلف کامل الزیارات و مؤلف کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، یک مشکله عدیدی هست. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه الزکیه یک مبنایی رو در این دو کتاب ارائه دادن، تمام شاگردان ایشون بلا استثناء مخالف نظر آقای خویی بودن، بلا استثناء. آنچه که ما از زبان این شاگردان در قم یا از نجف آمدن شنیدیم و یا هر کدام از شاگردان آقای کتاب تألیف کردن، تصریح کردن استاد ما آقای خویی هم در رابطه با کامل زیارات رأیشون غیر درسته، هم در رابطه با تفسیر علی ابن ابراهیم. حتی یکی از اینها الان تو ذهنم نیست نوشته بود، ما بارها خدمت آقای خویی رفتیم گفتیم آقا این مبنای شما مبنای علمی نیست، گفت نه شما متوجه نمیشید، از ما نپذیرفت. اواخر عمرشون آقای خویی نسبت به تفسیر نسبت به کامل الزیاره ابن قولوی رأیش برگشت. اینه قشنگ دقت کنید، معجم رجالی که در نجف چاپ شده، در بیروت چاپ شده، بر این مبناست. حدود شاید نزدیک 500 تا 600 تا راوی را آقای خویی توثیق کرده. به چه مبنا؟ به انه من روات کامل الزیاره. میگه آقا هر راوی در کامل الزیاره باشه ثقه هست. بر این مبنا اومده 500 تا 600 تا راوی رو در معجم رجال چاپ بیروت و چاپ نجف توثیق کرده. حدود 4-5 سال قبل از رحلت این بزرگوار، این کتاب معجم رجال در تهران 24 جلدی چاپ شد، رنگ طوسی هم داره تمام جلدهاش. اینجا ایشون تجدید نظر کرد در تمام آرای خودش که قبلا در رجال نوشته بود. در اینجا آمد تمام راویانی را که با مبنای کامل الزیارات توثیق کرده بود همه را حذف کرد، گفت هازا ضعیفون 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 ضعیفون، یعنی این 500 تا راوی در چاپ بیروت توثیق شده در چاپ تهران همه تضعیف شده. این رو آقایان داشته باشید. حالا من یک توضیح دیگری هم هست که آی خویی، البته این برگشتنشون از رأی قبلی برگشت مشروط بوده نه برگشت مطلق، اینم من توضیح میدم. غالبا بعضی از بزرگواران حتی اساتید خیلی بزرگوار حوزه این امر براشون مشتبه شده، تصور کردن ایشون از کل نظر برگشته، نه، از حدود 30-40% نظرشون نسبت به کامل الزیارات برگشتن، ولی نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم بر نگشتن. بنده از سال 1368 یا 67 که ما رجال در حوزه شروع کردیم، که امسال 20 یا 31 سال هست، همون سال اولم هم گفتیم آقا فرمایش آقای خویی در اینجا فرمایش دلنشین نیست، دلیلشون قانع کننده نیست. بعد از 21 سال هم همین رو میگین، میگن از مولا نصرالدین سوال کردن سن چنده، گفت 40. بعد از 20 سال گفتن چند سالته، گفت 40. گفتن آقا 40 سال قبل 20 سال قبل، گفت حرف مرد یکیه. اون وقتم گفتم سنم 40، الانم میگم سنم 40. ما 20 سال قبل هم گفتیم فرمایش آقای خوی قانع کننده نیست، الان هم این اوریزمون هست فرمایش ایشون قانع کننده نیست. ادلش رو انشاءالله در جلسه بعد تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.